ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 29 فروردین سال 1397 خورشیدی برابر با 18 آوریل سال 2018 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که در 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع با همراهی همکارانم به آگاهیتان می‌رسانیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ضمن هشدار نسبت به آنچه که جنگ پیچیده اطلاعاتی دشمن نامید، خواستار آن شد که جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع برنامه تهاجم نیز داشته باشد. آیت الله خامنه ای خواستار برنامه ریزی بلند مدت و پیش بینی رویدادهای آینده از سوی وزارت اطلاعات شد و گفت که زمین بازی باید به وسیله دستگاه اطلاعاتی ما تعیین شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوسانات اخیر در بازار ارز ایران را به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه نسبت داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مراسم روز ارتش اعلام کرد ایران هر سلاحی که نیاز داشته باشد تولید و تهیه می‌کند و به گفته او منتظر موافقت و نظر مثبت کسی نمی‌ماند. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی از حمایت دولتش در کمک به سپاه و ارتش برای تهیه تسلیحات دفاعی مورد نیاز کشور خبر داد. آزمایش موشک‌های دوربرد و رفتار منطقه‌ای ایران مدت هاست که باعث نگرانی برخی کشورهای منطقه و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا شده است. سعید منتظر مهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در یک هفته گذشته 80 صرافی غیر مجاز شناسایی و پلمب شدند و افزود که به بیش از 70 صرافی دیگر که مدارک آنها از طریق بانک مرکزی تایید نشده بود اخطار پلمب داده شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، این مقام نیروی انتظامی همچنین از بازداشت 39 نفر از کسانی که او سوداگران بازار ارز نامید خبر داد. سخنگوی نیروی انتظامی برخوردهای پلیس را مشمول کسانی خواند که به گفته او خارج از ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند. افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در ایران از 18 فروردین آغاز شد و پس از آن بانک مرکزی در بیانیه‌ای هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را قاچاق اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار محرمانه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی سیا را با رهبر کره شمالی تایید کرد. آقای ترامپ در حساب توییتری خود نوشته است که روابط خوبی برقرار شده و طرفین درباره جزئیات ملاقات وی با رهبر کره شمالی گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود دو طرف در سطوح بسیار بالا سرگرم مذاکرات مستقیم هستند. وی همچنین از انجام ملاقات احتمالی بین رهبران دو کشور در اوایل ماه ژوئن کمتر از دو ماه دیگر خبر داد. چند هفته پیش کره شمالی از طریق کره جنوبی به کاخ سفید پیام داد که آماده مذاکرات مستقیم و ملاقات رهبران دو کشور است. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور یک سال پیش از موعد مقرر و در سوم تیر ماه برگزار خواهد شد. آقای اردوغان دلیل این اقدام خود را گذار هرچه سریع‌تر به سیستم ریاست جمهوری برای پیشبرد سیاست واحد در کشورش عنوان کرد. وی پیش از اعلام این خبر با دولت باهچلی رئیس حزب دست راستی حرکت ملی گفتگو کرده بود. در همه پرسی سال گذشته طرح آقای اردوغان برای تغییر سیستم حکومتی ترکیه با کسب 51 درصد آرا به تصویب رسید.
ممنون، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. پیشنهاد تأسیس کشوری در داخل ایران، قم به مثابه واتیکان.
صرف نظر از عجیب و غریب بودن این پیشنهاد، این دیدگاه رونمایی از نگاهی است در روحانیون که چگونه سهم‌خواهی می‌کنند از دولت رانتی در ایران و چطور طبقه روحانیت برای خودش حقوق متفاوت از دیگر شهروندان و سهمی بیشتر از اون چیزی که داره به اون تعلق می‌گیره درخواست می‌کنه.
اعتراض شهروندان در استان چهارمحال بختیاری به طرح‌های انتقال آب.
هیچ گونه طرح اصلی و عمومی برای مصرف آب و پیشبینی مصرف آب در ایران وجود نداره. آدمایی هم که در این زمینه متخصصن، جوانها، من که بسیار پیرم، جوانهایی که آمدن و در مورد مصرف آب و به طور کلی محیط زیست صحبت کردن، گرفتن زندان کردن.
کنارگیری مصطفی ترک حمیدانی از وکالت شماری از متهمان زیست محیطی.
وقتی که وکیل به عنوان کسی که واسطه بین متهم و دستگاه قضایی هست و غالباً فرد مورد اعتماد سیستم هست، با این سختگیری‌هایی که الان برای انتخاب وکیل می‌کنن، وقتی حرف می‌زنه، این معنیش اینه که تمام ادعاهایی که علیه متهمین داره میشه ادعاهای غیر قابل اثباتیه و ادعاهای حتی دروغ میتونه باشه.
و البته صدای شنوندگان رادیو فردا را هم خواهیم داشت. قم به کشوری مستقل همانند واتیکان تبدیل شود. این پیشنهاد مدیر جامعه المرتضی در شهر قم است که مدیر آن عضو شورای تخصصی حوزه علمی قم و شورای انقلاب فرهنگی است. او همچنین گفته مجلس با اختصاص یک یا چند واحد اقتصادی مانند پالایشگاه یا پتروشیمی به این کشور بخشی از نیازهای مالی آن را تأمین کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مدیر یک مرکز تربیت و اعزام طلاب جهت تبلیغ بین‌المللی در شهر قم پیشنهاد تازه‌ای داده و گفته قم به کشور مستقلی مانند واتیکان تبدیل شود. حجت الاسلام احمد زادهوش مدیر جامعه المرتضی در یادداشتی که در کانال تلگرامی نامه‌های حوزوی منتشر شده، خواستار تشکیل کشوری به نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشور مستقل مانند واتیکان شده تا به گفته او حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
صرف نظر از عجیب و غریب بودن این پیشنهاد، این دیدگاه رونمایی از نگاهی است در روحانیون که چگونه سهم‌خواهی می‌کنند از دولت رانتی در ایران و چطور طبقه روحانیت برای خودش حقوق متفاوت از دیگر شهروندان و سهمی بیشتر از اون چیزی که داره به اون تعلق می‌گیره درخواست می‌کنه زیر سایه یک حکومت دینی در جمهوری اسلامی و علارغم اینکه بودجه‌های عجیبی چند صد میلیارد تومانی متوجه نهادهای مختلف حوزوی در کشور میشه.
حجت الاسلام احمد زادهوش مدیر جامعه المرتضی در پیشنهاد خود برای تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری مستقل خواهان این شده که این کشور مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچمی مخصوص، قانون اساسی پذیرفته شده در مجامع بین‌المللی و پذیرنده سفیران کشورهای مختلف باشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
رؤیای رهبری جهان اسلام مثل نقشی که واتیکان در دنیای کاتولیک داره آرزوی قدیمی روحانیت قم هست. میگفتن دیگه دارالموحدین، ام القرای جهان اسلام، پایتخت تشیع. منتها موفقیت‌های نظامی ایدئولوژیک اخیر ایران تو سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان، حتی نیجریه این توهم رو در میان بخشی از روحانیون قشری ایجاد کرده که واقعا در حال تسخیر جهان هستند. این روزها بخشی از نیروهای مذهبی قشری واقعا تصور می‌کنن که در حال پیری یک امپراتوری تشیع در جهان هستند و چنین پیشنهادات شوکه کننده از این زاویه است که مطرح میشه.
اولین بار درباره تبدیل شهر قم به واتیکان این شاپور بختیار نخست وزیر ایران بود که در 14 بهمن 57 گفته بود دولت اسلامی تنها در حد شهر قم آزاد است. ما برای آیت الله خمینی در شهر قم دیواری خواهیم کشید که او هم در آنجا واتیکان کوچکی داشته باشد. صدای شاپور بختیار:
من حاضرم قم بزرگش دیوار بسازم، یه واتیکان درست کنم بدم بهشون. اگر با قم میشه مملکت را اداره کرد، تو واتیکان هم ما درست میکنیم برای قم.
این گفته شاپور بختیار اگرچه با واکنش تند برخی از انقلابیون روبرو شد، اما پیشنهاد جدید مدیر جامعه المرتضی برای تبدیل قم به کشوری مستقل شبیه واتیکان متفاوت با پیشنهاد شاپور بختیار در سال 57 است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
یک تفاوت محسوس وجود داره بین پیشنهادی که آقای بختیار مطرح کرده بود و دیدگاهی که اینجا مطرح میشه، و اون این که دیدگاه و پیشنهاد آقای بختیار ناظر به تفکیک نهاد دین از نهاد دولت بود و این که روحانیون در سیاست به معنای حکومتی اون دخالت نکنن و فقط به امور مذهبی و حوزوی خودشون در چارچوب جغرافیایی مشخص بپردازن. اما در این پیشنهاد جدید و عجیبی که تازه مطرح شده، زیر سایه جمهوری اسلامی که روحانیون در اون دست بالا رو در ساختار سیاسی قدرت و نهادهای مختلف اون دارن، حالا یک سهم‌خواهی جدید هم برای یک واتیکان جدید یا قم تعریف و لحاظ میشه.
حجت الاسلام احمد زادهوش مدیر جامعة المرتضی که در سابقه اجرایی خود عضو شورای فرهنگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را دارد، همکنون عضو شورای تخصصی حوزه علمیه قم و شورای انقلاب فرهنگی است. او اگرچه گفته اعلام استقلال کشور قم نه تنها هیچ تعریض و مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی ندارد، اما مغایرت این پیشنهاد را با قانون اساسی و تجزیه طلبی کشور به سکوت گذرانده است. اما حجت الاسلام احمد زادهوش گفته در هنگام استقلال کشور قم که طبعا باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد یا حتی به رأی مردم مستند شود، اختصاص یک یا چند واحد اقتصادی مانند پالایشگاه یا پتروشیمی به این کشور بخشی از نیازهای مالیان را تامین می کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران.
صنف روحانیت تو 14 گذشته به قدرت مال و منالی رسیده که سال 57 در خواب هم نمیدید. این دست روحانیون دیگه شخصیت‌های مذهبی و معنوی نیستند. قبل از اون کارخونه دار، سیاستمدار، تاجرند. هر امکانات و ثروتی که می‌خواستن به دست آوردن، فقط این مانده به شوخی که یک کشور برای خودشون داشته باشند. واسه همین هم بعضن چنین حرف‌هایی می‌زنند که حتی مقامات عاقل نظام هم در خلوت جدی نمی‌گیرند، شاید هم بهش می‌خندند.
در سالهای اخیر که با دستور امام جمعه مشهد تعدادی از کنسرت‌های موسیقی لغو شد، برخی با کنایه و حتی انتقاد گفتند که او مشهد و خراسان را به کشور مستقل و با اختیارات فراقانونی تبدیل کرده. حساسیت نسبت به اعمال و رفتار نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان رضوی به حدی رسید که در فروردین ماه سال 96 بهزاد قاسمی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد مشهد، در جلسه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد را خطاب مستقیم قرار داد و گفت نمیگذاری مشهد و قم واتیکانی دیگر شود.
ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد عده‌ای با استحاله انقلاب و اسلام مشهد و قم را به واتیکان دیگر تبدیل نماید. با آنان میگوییم ایران ملک مشاع همه ایرانیان است و ایران از آن همه ایرانیان خواهد بود. این ما نیستیم که باید مشهد را ترک نماییم، آنها باید رفتار خود را اصلاح نمایند.
بعد از انتشار پیشنهاد تبدیل شدن شهر قم به یک کشور، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با این گفته طنزگونه برخورد کردند و نوشتند پیشنهاد خوبی است، به شرطی که قدرتشان فقط محدود در خود قم باشد و بگذارند بقیه مردم زندگیشان را بکنند. اما در مقابل کاربرانی هم بودند که زبان طنز را کنار گذاشته و گفتند اگر قرار به تجزیه ایران دارید و می‌خواهید کشور قم را تشکیل بدهید، پس نباید نگران تجزیه طلبی ترک‌ها و کردها و اعراب ایران باشید.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صدها نفر از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. سرشاخه شماری از رودخانه‌های مهم فلات مرکزی و جنوب ایران مانند زاینده رود و کارون در چهارمحال بختیاری قرار دارد که با توجه به کاهش بارندگی در سال‌های اخیر، اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای از این استان به استان اصفهان و نحوه اجرای این طرح‌ها اعتراض‌هایی را در چهارمحال بختیاری به همراه داشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بیژن گلشایان، کارشناس بین‌المللی آب ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از ایشان پرسیدم که در شرایط کمبود بارش چه راهکارهایی برای غلبه بر این بحران آب وجود دارد. بیژن گلشایان:
علت اصلی مشکل آب در ایران اینه که به طور کلی ما یه طرح عمومی برای استفاده از آب نداریم. جمعیت ایران الان نزدیک 80 میلیونه. همه اینا بیشترم شهرنشین شدن، ناچار آب بیشتری مصرف میکنن. و هیچ زمان حکومت نیومده بشینه بگه که این مصرف آب رو چگونه باید انجام داد و منابع آب چه اندازه میتونه جواب این جمعیت رو بده. و به طور کلی همیشه ما آب رو بردیم جایی که مصرف داره، نه اینکه مردم رو ببریم جایی که آب وجود داره. به طور کلی الان موجودیت آبم بسیار کمه و به علت عدم بارندگی و جمعیت بسیار و غلط رفتن سیستم آبیاری در کشاورزی و سدهای بی ربطی که بستن و مقدار تبخیری که این سدها داره که عموما نصف آبی است که در سدها جمع میشه، ناچار منابع طبیعی آب هم کم شده. بنابراین کلن تمام کارهای پایه اینفراستراکچر باید یه برنامه بسیار عمومی داشته باشه، برنامه پیشبینی شده داشته باشه. اگر این برنامه ها رخ نده این گرفتاری ها هست. الان چهارمحال بختیاری، اصفهان، غیرو غیرو، اینا دیگه اون آب قبلی رو ندارن، هی جا به جا شده، آب از اصفهان بردن به کرمان، یزد، اونورها بخوان که جایی که کمتر آب داره بهش برسن، ناچار نمیشه، این امکان نداره. و هیچ گونه طرح اصلی و عمومی برای مصرف آب و پیشبینی مصرف آب در ایران وجود نداره. آدمایی هم که در این زمینه متخصصن، جوانها، من که بسیار پیرم، جوانهایی که آمدن و در مورد مصرف آب و به طور کلی محیط زیست صحبت کردن، گرفتن زندان کردن. ناچارن این ماجرا ادامه خواهد داشت تا مردم به تشنگی بیفتن.
پیشتر گری لوئیس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران به رویترز گفته بود که کمبود آب اکنون به عمده ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده. این نشون دهنده اونه که سازمان ملل در جریان بحرانی که بر سر آب در ایران هست آگاهه. آیا این سازمان جهانی در راستای معاهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی به ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این وضعیت ممکنه بپردازه یا فقط نظارگر باقی میمونه؟
سازمان های بین‌المللی هیچ وقت نمیان مصرف آب یا کمبود آب رو در یک کشور دیگری تأمین بکنن. حکومت ها هستن که باید پیشبینی بکنن که یه جایی که جمعیتش میره بالا، شهرنشینی اضافه میشه، مصرف آب اضافه میشه، چیکار باید بکنن. هیچ گونه کاری این سازمان ها نمیتونن بکنن جز اینکه پیشبینی بکنن و هشدار بدن. عملا این هشدار هم به گوش کسی نمیره، برای اینکه مسائل مختلفی هست که حکومت ها به اون میپردازن که مردم صداشون در نیاد. به طور کلی الان بحران آب در ایران یه مسئله بسیار حیاتیه. آب قیمتش از نفت بالاتر میره. الان هست، شما یه بطری آب رو از یک لیتر نفت بیشتر میخرید و میزان آبی که ما وارد میکنیم به ایران، نه به صورت آب، به صورت محصولاتی که آب بردن تا تهیه بشه، اینا خیلی زیاده. کسی حریف این صحبت ها نیست و گفتم تا زمانی که یک برنامه کلی و یک برنامه پیشبینی شده نباشه، که الان خیلی دیره، این کارها رو دیروز باید انجام میدادن، انجام نشده و این مشکل ادامه همینطور خواهد داشت تا اینکه مردم گفتم به تشنگی بیفتن. و با کمال تأسف نظام هیچ گونه فکری در این زمینه نکرده و نداره هیچ گونه فکری، هیچ گونه پیشبینی نشده. همه اینفراستراکچر، اون چیزی که به اصطلاح مسائل پایه است در اجتماع، مدرسه، بیمارستان، وقتی جمعیت زیاد میشه اینا رو دوندونه باید قبلا پیش بینی کرد. وقتی پیش بینی نشده باشه همین گرفتاری هست.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
ما برای درمان مشکلات کم آبی، خوش شدن دریاچه رضاییه و این مسائل رفتیم دنبال محققین آلمانی و اروپایی و اونها رو با سلام و صلوات آوردیم، پولم بهشون دادیم، جلوشون هم تعظیم کردیم که سواد دارن، دانش این کار رو دارن، کمک کنن به ما. امر طبیعی هم هست، چه کار خوبی بود. اون وقت یک نفر که با پای خودش یا ده ها نفر مثل آقای کاوه مدنی میان به ایران، اینها در جهان مقام علمی دارن، قبول دارن اینها رو به عنوان کارشناس، باید با تنگ نظری و یا حسادت نوعی عرصه رو به این آقایون تنگ بکنیم که بذارن برن. اون عشق به وطن، اون رو در واقع فدا کردن این کسانی که تنگ نظر هستن و سخت میگیرن. میگن رقصیده در یک مهمانی. به تو چه که رقصیده؟ مگه اون کسایی رو که از خارج آوردین پول دادین برای آب، اونا نمیرقصن؟
کشاورز اصفهانی میاد تو خیابون میگن فتنه‌گره.
نمیدونم کشاورز اهوازی میاد بیرون میگن فتنه‌گره، خارج پول میگیره، چهار تا آخون اومده ظلم میکنه، بدبختی، بیچارگی، فقر، فشاخ. تا کی میخواد این ملت بدبخت باشن؟ از روز اولی که خمینی اومد این مملکت به فساد کشید تا با خامنه میگه خش اول را نهد مهمار، کش تا سریار میجاد دیوار کچ.
آقای خامنه ای، سردم دارای حکومت جمهوری اسلامی، شما مگر گوش شنوا ندارین؟ چشم بینا ندارین؟ این خاری و خفت این مردم رو مگر نمیبینین؟ در کوچه و خیابان، بازار، کوه، دشت فریاد میزنن، فریاد بی‌عدالتی میزنن. آقای خامنه ای، فقر، بیکاری، فحشا، گرسنگی، خاری، ذلت، بد اخلاقی، فحاشی. آقای خامنه ای، بس که ظلم کردین این سرزمین رو خوشدادی گرفت، بس که ظلم کردین این مملکت به خاری و خفت افتاد، هیچ چیزی دیگه براش نیذاشتید، هیچ چیزی براش نیذاشتید. تا دنیا دنیاست شما را این ملت نمیبخشه آقای خامنه ای. در آینده تاریخ قضاوت میکنه. 40 سال جنایت، 40 سال جنایت به این مردم بدبخت ذلیل که به خاری و خفت کشوندین این ملت رو. امیدوارم که خداوند بزرگ ریشه شما را از بیخ بکنه.
اقتصاد ایران و شاخص آن بهای دلار که با یه غوره سردش میکنه و با یه میبیت گرمش میکنه، در صورتی که یکی از این راکتای عبدالمالک حوثی رهبر الحوثیون ده جای حسابی در عربستان اصابت کنه، قطعا پاسخ ویرانگر امریکا و متحدان اون روبرو میشه و به دنبال اون دلار از مرز 20,000 تومان هم میگذره. آقایون روحانیون، ترمز را بکشید، نکنید دست از خرابکاری در کشورهای منطقه بردارید.
ملت ایران، اینقدر ساده لوح نباشید. سعید مرتضوی در نزد و نزدیک رهبر و یا مشتبه خامنه ای است. شما چرا اینقدر سادگی میکنید؟ زیر نظر این دو نفر است و پهلوی اینها است. کسی که این همه جانفدایی و حاضر بود تمام ملت ایران را بکشد، زندانی کند به خاطر که رهبر خوشش باشد، شما سادگی که کجا هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مصطفی ترک همدانی که وکالت شماری از متهمان زیست محیطی را بر عهده داشت، از وکالت آنها کنارگیری کرد. مقامات جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست دستگیر شده را به جاسوسی متهم کردند. این در حالی است که به گزارش ایسنا، دادستان تهران هم روز چهارشنبه درباره این پرونده گفت که تحقیقات نشان داده اطلاعات مهم و استراتژیک تحت پوشش محیط زیست از کشور خارج شده است که آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته. مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد به سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی واکنش نشان می‌دهد.
من صحبت‌های آقای دولت‌آبادی رو خوندم. البته ایشون اولین بار نیست که جایگاه یک مقام حقوقی رو تا این حد به ابتذال می‌کشونه، خود با پایین میاد. متأسفانه ایشون برای اینکه ثابت بکنه که حرفش درسته، گفته این متهمان در کشورهای دیگه همین کارا رو انجام میدن. یعنی مثلا اینا تو آمریکا هم جاسوسی می‌کنن، برای کیشو باید مشخص کنه. اگر قرار این همین کارهای جاسوسی رو در کشورهای دیگه انجام میدادن، خوبه که بگن جاسوسی هم اصلا از آمریکا، از انگلیس، از فلان کشور برای چی؟ لابد از اطلاعات از اونها برای ایران می‌آوردن. این در واقع ایشون خواسته که این موضوع غریب و عجیبی نیست. جاسوسی از اطلاعات محیط زیست در همه کشور داره انجام میشه و جالبه که این هم اطلاعات مهم رو فقط ایشون داره. این تا به حال هیچ منبع خبری نگفته که در سایر کشورها از اطلاعات محیط زیست جاسوسی شده. فقط آقای جعفری دولت‌آبادیه که لابد از مسائل سری همه کشور اطلاع دارن. من از واقعا متاسفم که اولین بار نیست که یک مقام حقوقی در جایگاه دادستان تهران اینقدر جایگاه قضا رو به ابتذال میکشونه.
آقای واحدی، دادستان تهران میگه که متهم اصلی این پرونده خودکشی کرده که اشارش به کابوس سید امامیه که در زندان درگذشت و در مورد مرگ او همچنان هم ابهاماتی وجود داره. دیدگاه شما در مورد متهم اصلی این پرونده به قول آقای دادستان چه هست؟
ببینید، با زدن این حرفا آقایون باعث ایراد اتهام به خودشون خواهند شد. پرونده با این اهمیت که به قول دادستان تهران یک موضوع جهانی هست، متهمی داره که متهم اصلی پرونده است و در زندان ازش مراقبت نمی‌کنه، میتونه خودکشی کنه. این با فرض اینکه اتهام وارد شده به مرحوم سید امامی درسته و ایشون جاسوس بوده، الان باید مقامات قضایی تهران و مقامات زندان همشون محاکمه بشن به خاطر کوتاهی در افشای یک باند جاسوسی بزرگ و خطرناک. مگه میشه کسی متهم اصلی یک پرونده بزرگ جاسوسی باشه بعد ازش مراقبت نشه و بتونه خودکشی کنه؟ حالا بگذریم از اینکه مثلا چه جوری میشه طرف در داخل زندان با یک شلوار خودکشی کنه، شلوار پاره نشه بیفته، اینا کاری ندارم. من فرض میذارم اینکه درست گفتن. با روح مرحوم سید امامی شاد این حرفا دور از شأن ایشونه، ولی من میخوام با فرض کسانی که متاسفانه ساده لوحانه و بذارید بگم احمقانه هنوز حرفای مقامات جمهوری اسلامی قبول میکنن، از دید اونها نگاه کنم. با دید اونها آقای دادستان تهران به جای همه حرفا باید بیاد عذرخواهی کنه، استعفا بده و همراه اون مقامات زندان هم استعفا بدن که یک باند جاسوسی خطرناک رو با اجازه دادن به متهمه برای خودکشی در واقع اعتراض دست میکردن.
آقای واحدی، اشاره دیگری هم داره جعفری دولت‌آبادی به این مسئله که اگر عده‌ای فرار رو برقرار ترجیح دادن به دلیل نتیجه تحقیقات و اینکه فهمیدن که در حال نزدیک شدن به اونها هستیم. به نظر میرسه که اشاره او به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیسته که به تازگی ایران رو ترک کرده. آقای دادستان همچنین گفته که اگر کسی از کشور خارج شده بالاخره روزی برمیگرده و اضافه کرده به قول معروف دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، من فکر میکنم که همین حرف هم بازی که اتهام برای مقامات قضایی و امنیتی ایران، این آدم که جز متهمان هست و الان آقای دولت‌آبادی با لفظ تحقیرآمیز در مورد صحبت میکنه، در اختیار آقایون بوده، از طریق مرز قانونی از کشور خارج شده. این رو کی میخواد جواب بده؟ حالا در مورد خاوری میگیم پول کلان داشته، پارتی کلفت داشته. کاوه مدنی بیچاره که نه رانتی داشته، نه پارتی کلفتی داشته، نه ارتباطی با مقامات داشته، اون چجوری از کشور خارج شده؟ من گمان میکنم که هر چی این آقایون میخوان این قضیه رو سرپوش بگذارن، متأسفانه دست یه مش آدم ناشی میدن. البته آدمای ناشی که انقدر رسوا شدن که حاضرن فداکاری کنن و بیشتر رسوا بشن، مگر هیچ آدم عاقلی حاضر نمیشه بدین حرفا رو بزنه. آقای کاوه مدنی در کشور بوده، تحت نظر بوده، احتمالاً بازداشت بوده و الان خارج از کشوره. خب بازم من برمیگردم با فرض درست بودن ادعاهای مسخره آقای دادستان تهران، چجوری آقای کاوه مدنی از کشور خارج شده؟ اینکه ما بگیم بعدم تهدید، این یعنی متأسفانه اون چیزی که وجود داره تهدید بسیار علنی در صحبت‌های آقای دولت‌آبادی است که ایشونو برمیگرده، یعنی برش میگردونیم. میخوام بگم تو دنیا ما همون کاری تروریستی انجام بدیم، به آدم کشیم لازم باشه آدمو میدوزیم میاریم، و اتفاقا این رو نباید از کنارش گذاشت. یعنی اینکه مطمئنا آقای کاوه مدنی با پای خودش بر نخواهد گشت با شرط که برای کابوس سردمای پیش اومده، اگه میخواست برگرده از کشور خارج نمیشد. اینکه میگه برمیگرده دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، یعنی اینکه بنا دارن این آدم رو بدوزن بیارنش و ان شاءالله قطعا موفق نخواهند شد. اما همینقدر یک حکومت که انقدر وقاحت داره که مسئله میگه، به نظر من نباید سکوت کرد. این حرف اهمیتش از سایر حرفا کمتر نیست اگر بیشتر نباشه.
از سوی دیگه مصطفی ترک همدانی، وکیل متهمان زیست محیطی، هم روز سه‌شنبه در حساب توییتریش گفته که دو ماهه که وکالتنامه‌اش رو تحویل داده اما تا به حال با یا بی امضا برنگشته و اضافه کرده که تحقیق از متهم بی وکیل پس از 70 روز انفرادی چه حاصلی جز بی اعتباری تحقیقات و هدررفت وقت و هزینه میتونه داشته باشه.
وقتی که وکیل به عنوان کسی که واسطه بین متهم و دستگاه قضایی هست و غالباً فرد مورد اعتماد سیستم هست، با این سختگیری‌هایی که الان برای انتخاب وکیل میکنن، وقتی این حرف میزنه، این معنیش اینه که تمام ادعاهایی که علیه متهمین داره میشه ادعاهای غیر قابل اثباتیه و ادعاهای حتی دروغ میتونه باشه. وقتی وکیل میگه که من 70 روز حتی وکالتنامه‌ام رو امضا نکردن، نذاشتن امضا بشه و من پس بدن، معنیش اینه که فضای ایجاد کردن که با فشار، یعنی فرصت داشته باشن قبل از اینکه وکیل بتونه دسترسی به متهم داشته باشه یا کسی که دسترسی داشته باشه، اون چه که میخوان تحت فشار از متهمان اعتراف بگن. و به همین جهت به نظر من هر حرف دیگه در مورد گفته بشه فاقد هر نوع اعتبار قانونیه، حتی بر اساس قانون اساسی بسیار فشل فعلی جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که به سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، واکنش نشان میداد.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همکارانم شبش خوبی را برای شما آرزو میکنم.